بلغ العلا بكمالي
شريد سريدي دمره بوي نجا
الله والله أقسم في الكتاب بحسنك والشمس إذ كشف الدجى بجمالك
سبب دمشق هادمي خشمي
لولاك عنوان العلا فتبينوا يا سامعي أحوالك ولتسأل المولى الجليل
لترضي دعائي محمد صلى
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به درک از صلات عشق. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما. خواهش میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. ابتدای برنامه امروز یادی بکنیم از مرحوم دکتر قیصر امین‌پور. بعد از اینکه چند بار کیفش رو زیر و رو کرد، ظاهرا این گونه میفرماید: پوشه مدارک اداری و گزارش اضافه کار و کسر کار، کارت‌های اعتبار، کارت‌های دعوت عروسی و عزا، قبض‌های آب و برق و غیره و کذا، برگه حقوق و بیمه و جریمه و مساعده، رونوشت بخشنامه‌های طبق قاعده، برگه رسید قسط‌های وام، قسط‌های تا همیشه ناتمام، صورت خرید جنس‌های خانگی، پس کجاست یادداشت‌های درد جاودانگی. حاجی تقویان سلام علیکم، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالیم که امروز هم با شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم و اجازه می‌خوام به یمن این شعری که از مرحوم دکتر امین‌پور خوندید، من هم یادم آمد که به نظرم میاد مرحوم سید حسن حسینی ایشون این جمله رو داشتن که همه میپرسن که چرا سیمان نیست و کسی نیست بپرسد که چرا ایمان نیست. و اون درد جاودانگی که اسم کتابی هم هست که جناب خرمشاهی ترجمه کردن از اونامونای اسپانیولی، اسمشو گذاشتن درد جاودانگی. و خودش در ترجمه هم میگه که من زیباترین کتابی که ترجمه کردم همین کتابه به نام درد جاودانگی. واقعا دردی است که تو نهانخانه دل همه ما آدم ها هست که نمیخوایم موقت و گذرا باشیم اما راهش رو بلد نیستیم.
درمانش کجاست؟
خدا به ما فرموده که اگر به من همه چی تو این عالم دستخوش تغییر و تحریفه. حافظ یه بیت عجیبی داره که فل جمله اعتماد مکن بر ثبات دهر، که این کارخانه ایست که تغییر می کنند. میگه هیچی تو به این روزگار اعتماد نکن که این ثابته، مرتب در حال. میگه این عالم هم یه کارخونه ایه، تو هر کارخونه یه چیز درست میکنن دیگه، این کارخونه چی درست میکنه؟ میگه آقا صابون، این کارخونه نمیدونم سرامیک. میگه تو این عالم هم یه چیز داره، یه فقط یک محصول داره کارخونه عالم، تغییر میکنند. و فکر میکنم به تعبیر یک زیبا یکی از دوستان گفت، خود حافظ هم این کلمه تغییر رو با فعل میکنند آورده، چون معمولا میگن تغییر میدهند، میگن تغییر میکنن. خواسته بگه منم اینجا تغییر کردم، حتی این کلمه رو هم تغییرش دادم که تو بدونی همه چی تو این عالم در حال تغییره. به زیباییت، به جوونیت، به پولت، به شهرتت، به قدرتت، به هیچی اعتماد نکن. به کسی اعتماد کن که او تغییر ناپذیره و اون خداست که تو قرآن فرموده و یبقا وجه و رب بکر ذل جلال و الاکرام.
خیلی خوب، شروع خیلی خوبی بود. متشکرم حاجی نقویان عزیز. ما هفته گذشته به دوستانمون قول دادیم که به سوالاتشون بپردازیم. چشم، امروز به سوالات شما هم خواهیم پرداخت، دوستان عزیزی که به 20303 پیامک فرستادن. در مورد خوشبختی میخوایم در تلیعه برنامه امروز با حاجی نقویان عزیزمون صحبت بکنیم. طبق سیره رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. اما من سوالم رو آغاز میکنم، شما هر طور دوست داشتید از شروع بفرمایید. خوشبختی کجاست؟ کجای این عالم باید دنبال خوشبختی گشت؟
بدون فوت وقت جناب آقای نجم الدین خان شریعتی، من این سوال رو از سیره پیامبر در همین کتاب هم نام گلهای بهاری که بارها و بارها از این کتاب زیبا مطالبی رو تقدیم بینندگان عزیز کردیم، اصلا یه فصلی دارن تحت عنوان خوشبختی.
چه جالب.
و مطالب زیبا و شنیدنی دارن. حضرت که خوشبخت‌ترین انسان کره خاکی به مفهوم راستین آن بود، این جناب دوست عزیز ما آقای سیدی نویسنده این کتاب این رو از قلم خودشون نوشتن که حضرت که، و درست هم نوشتن، حضرت که خوشبخت‌ترین انسان کره خاکی به مفهوم راستین آن بود، برای اصلاح دیدگاه انسانها در بستر تاریخ خوشبختی را از منظر خیش چنین تبیین می کرد: خوشا به حال بنده‌ای که درآمدش پاکیزه است. یعنی یکی از علائم خوشبختی انسان که درآمد آدم پاک و حلال باشه. رشوه، ربا، پولهای باد آورده، پولشویی و خیلی چیزهای دیگه، اضافه کاری نکرده و پولش رو گرفته، مأموریت نرفته و پولش رو گرفته، بیماری تشخیص نداده و ویزیتش رو درست و تمام گرفته، ماشین طرف رو درست تعمیر نکرده و
حق و زحمش
رو کامل گرفته، لباس طرف رو درست ندوخته و پولش رو چند برابر گرفته. یه دوستی من یه وقتی ماشینمون آقا خراب شد، نمیدونم چی شد، گفت منبر میری آقا تو سخنرانیت آب میبندی پولات همینجوری حروم میشه. گفت اگر خوب مطالعه کنی برای مردم درست حرف بزنی و هم حرف درست بزنی هم درست حرف بزنی، میگفت ماشینت اشکالی پیدا نمیکنه. خلاصه فرمود خوشا به حال بنده ای که درآمدش پاکیزه است، خوش اخلاق است. که از علائم خوشبختی، اون هفته خانمی زنگ زد که آقا شوهر من فقط به احکام اسلامی عمل میکنه اما به اخلاق اسلامی هیچ. تعبیر خوبی داشت.
بله بله.
با داشتن یه فرزند میگفت مجبورم که دارم طلاق میگیرم، چون هیچ به اخلاق اسلامی این آدم پای، فقط میگه احکام، من حجابم چجور باشه، نمازمون اول وقت باشه، روزمون چجوری باشه، غسل و غسلمون چجوری باشه، اما همه اسلام که اینا نیست. رساله عملیه نصف اسلامه، همه اسلام نیست. این رساله عملیه که علما دارن ها نصف اسلام، یه رساله عملیه دیگه هم داریم که با اون تکمیل میشه و اون اسمش رساله اخلاقیه است، خوش اخلاق است، نیتی نیکو دارد. چقدر خوبه نیت، یعنی پشت صحنه وجود آدم. چقدر الان فیلم درست میکنن، چقدر مردم هرس و ولع میزنن، پشت صحنه ها رو میگه ببینیم. پشت صحنه خیلی مهمه با. یا آدمی مثلا میاد توی فیلمی در نقش یک عارف بازی میکنه، پشت صحنه نوشته اون نشسته اونجا چرت و پرت میگه، میگه و میخنده و جوک میگه، یا آقای گفت آقا شنیدم شما مخالف قمه زدنیم. گفتم بله من مخالفم. گفت به خاطر چی؟ گفتم به خاطر اینکه شما برای چی قمه میزنی؟ گفت به خاطر هم نوایی با حضرت زینب. گفتم حضرت زینب قمه که میزد؟ اول حضرت زینب که قمه نزد. شما دارین نقل میکنی سر مبارک رو زد به چوبه محمل که معلومم نیست درست باشه این نقل. یه نقلی از یه آدم ناشناخته ایه. دیگه بعد از ظهرش نمیشه جوک بگه چرت و پرت بگه. تو اینجا قمه میزنی بعد از ظهر میشینی اونجا با هم چرند و پرند رد و بدل میکنین. تو پس اهل درد نیستی. گر بود در مجلسی صد نوحه‌گر، گر بود، چقدر قشنگه این بیت مولوی، گر بود در مجلسی صد نوحه‌گر، آه صاحب درد را باشد اثر.
به به.
اون مادری که فرزندش رو از دست داده از عمق جگرش آه میکشه.
اون آه مهم.
اون آه یه در اصلا به قش میاره. اما اون مداح و روزخون و سخنرانی که میخواد تو مجلس روزهشو بخونه بره پاکتشو بگیره، اون که عشق کسی رو در نمیاره. چون من دارم مصنوعی میخورم، من که درد ندارم. درد اون مادر داره.
هیچی هم نگه باز عشق همه در میاره.
همین نگاه میکنه یه کسی میگه آره تو نگاهش خوندیم چقدر دلش پرخون. یک کلمه میگه آه پسرم دیگه نمیبینمت. این چند نفر عشق کرد. چرا؟ چون من میام قمه بزنم مصنوعی که چی؟ کسی نگه خب چرا ما گفتن تباکی بکنین؟ تباکی که مقدمه بکا باشه، نه تباکی مصنوعی. یعنی راست راستی عمق جگرت بسوزه که چرا با حسین فاطمه این کارو کردن؟ اگه ما بودیم اون روز چه میکردیم؟ راست راستی کمک آقا میکردیم؟ یا نگونه میرفتیم ما هم یزیدی میشدیم؟ یا یه گوشه تماشاچی میشدیم؟ پس عزا بر خود کنید ای غافلان، زان که بد مرگی است این خواب گران. اینه که نیت خیلی مهمه. یه سیبو میارن سه نفر نمیخورن، میگم شما چرا نخوردی؟ میگه والا من اصلا سیب دوست ندارم. دیدین توی مهمونی‌ها میوه‌ای که از همه بیشتر زیاد میاد سیب. آره. پرتقال، نارنگی که شهید اوله به قول بعضی میگه مقتول اول. میگه همه اول میان سراغ این چون خیلی راحت الگون. بعد اول سیب چرا میام؟ شما چرا سیب نخورد؟ میگه والا من تازه خورده بودم میل نداشتم ولی از سیب. شما چرا؟ میگه من دیدم یه سیب ما سن من نخوردم برای اینکه اون دو تا بخورم. به نیت این که اینا ولی هم دوست دارم هم تازه نخوردم. اما ظاهر عمل یکیه، نیتی نیکو
دارم. اعمال به نیاز دیگه.
دوست ما آقای جناب پناهیان میگو من یه جای منبر رفتم، بعد از ده شب یه آقای اومد تشکر کرد که آجا خیلی متشکر چنین. گفتم بعد گفتم من شما ندیدم تو این جمع. گفت والا ما آب میوه فروش سر کوچه این ده شب فروش خوبی داشتیم، ما شما تشکر کنیم. ببینید چقدر فرق میکنه.
بله. پس حسن نیت.
یه مثال دیگه هم بزنم از حسن نیت. امیرالمومنین که جان همه پاکان عالم فدای او باد، وقتی از جنگ با عمرو بن عبدود اون پهلوان دلاور یکتای عرب برگشت تو جنگ احزاب یا خندق، مسلمان ها توقعشون این بود که وقتی گرد و غبار نشست این پیکر امیرالمومنینه که تو دست عمرو داره میچرخه تو هوا، پیکر بی جان علی، و حالا نفر بعدی باید بره. اما وقتی دیدن علی داره پیروزمندانه بر میگرده و جنازه عمرو که رو خاک ها افتاده، اگرچه امیرالمومنین هم زخمهایی برداشت در اون جنگ، خیلی اومدن تشکر کردن. اما به چه نیتی؟ یکی یاد تشکر میکرد که نیتش این بود که علی جان خوب شد تو پیروز شدی، چون تو اگه کشته شده بودی نفر بعدی ما بودیم، تو در واقع سپر بلای ما شدی. اما یکی تشکر میکرد که علی جان دل پیغمبر رو خوشحال کردی، اسلام رو روسفید کردی، خدا رو راضی کردی. از این جهت داریم از پس همه تشکرها یه وزن نیست، همه اعمال یه اندازه ارزش نداره، تا اون نیت ما که پشت صحنه هست اون چگونه باشه. خیلی ها دعوتمون میکنن اما به چه نیت؟ خیلی با آدم پیشنهاد مالی میدن، خیلی پول میذارن تو جیب آدم، پول میارن تو دفتر آدم، 50 میلیون، 100 میلیون، 300 میلیون، به چه نیت؟ چجوری باید گرفت؟ آخه حساب داره. نیتی نیکو دارد، افزون مالش را در راه خداوند داده. افزون مالش را، افزون هم مالش این نیست که بخوریم بترکیم، وقت اگه چیزی دیگه بیش از ترکیدن ما هست وقت بدیم به مردم، نه، همینی که که زندگی مورد نیاز خودمون رو داریم، یه اتومبیلی داریم خوبه، نیاز ما رو برطرف میکنه، مشکل ما، شأن ما، حالا اضافه شو بدیم اون برادرمون ماشین نداره، بگیم عزیز من یه مثلا ماشین ولو دست دوم ولو پایین‌ترم برای شما میخریم. من هی به خاطر یه مدل بالاتر، یه پوز بیشتر، یه نمیدونم امکانات فانتزی تر بگیرم، اما فکر نکنم برادر و خواهرم چه مشکلاتی دارن. افزون مالش را در راه خداوند داد و سخن اضافیش را رها کرده است. یکی از علامت خوشبختی اینه که آدم حرف اضافه ممنوع. همین مرحوم قیصر امین‌پور یه جایی داره که به امید روزی که بر سردر همه ادارجات بنویسن ورود با گردن کج ممنوع. خب الان که میمتونه همه گردنمون کج، که خدای کار ما رو را میندازه این کارمند، دلش به حال ما میسوزه، خدای ما پارتی داریم ما رو معرفی کنن. اما یه روزی بنویسن انسان بی پارتی هم کارش رو راه میانده،
پذیرفته میشه،
پذیرفته میشه. انسانی که شخصیت اجتماعی هم نداره زود کارش رو راه میندازه. انسانی که آشنا نداره تو این شهر، غریبه تو این کشور، حرف اضافی هم نزنیم. چقدر ما حرف اضافی میزنیم واقعا. یه روزی حرفای اضافی ما رو وزن بکنن، اینو او چقدر ما
از جاهایی از رو اختزام میکنه. شاید
اون دیگه بس اضافی نیست، اون حرف لازمه. این که سعدی میگفت دو چیز تیره عقل است یا تیره عقل است، گفتن به وقت خاموشی و خاموشی به وقت گفتن. کجا باید بگی؟ اونجایی که اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. اونجا باید حرف زد، چون این بیچاره تو چاه داره میافته. میبینی ماشین طرف داره چکه میکنه بنزین زیرش، بگو آقای ماشینتو. اما اونجایی که حرف اضافیه، حرف اضافی ممنوع دیگه. مثل توقف بیجا که پای این مغازه ها می نویسن
به مانع کسی،
مانع چی هست؟ سخن اضافی هم واقعا مانع، اذیت میکنه. بعضی خیال میکنن مثلا خوشمشربیه که ما همه جا، نه، خوشمشربی اینه که خوب حرف بزنی و حرف خوب بزنی، نمیشه مرتب مثل یه نوار ضبط صوت جای دیگه پر کردن اینجا.
غلطای آدم هم زیاد میشه جون.
بله، اصلا غلطکاری آدم هم زیاد میشه، علاوه بر اینکه غلطای گفتن آدم زیاد. و مردم ناراحت میشن، میگه فلانی چرا پرچونه است، دیدین؟
بله بله.
پیش شما هیچی نمیگن، میگن آ چقدر چون خوش اخلاقه، ولی پشت سر میگن چرا پرچونه ای تو. به زبان ما ضرب المثل تو شمال داریم، میگن تیر روده رو قاز تغیره. نمیدونم یعنی چی، یعنی رودت رو قاز بگیره ببره.
اینا مثلا این پرچونگی،
پرچونگی نمیدونم این یعنی چی، ولی خلاصه یه ضرب المثل شما
اینجا استعمال
آره اینجا به در میخوره. هم شهریای عزیزم،
بله سلام میگیم به همه شمالیای عزیزم،
عرض سلام دارم.
سلام. خب سخن از اضافه رها کنه.
بله، بدی خیش را از مردم باز داشته. وای وای وای،
یعنی چی؟ یعنی بدی نرسونه،
بدی نرسونه، ماشینشو بد جایی پارک نکنه، برو بگه دو دقیقه. خب دو دقیقه رفتی و یهو یه کاری پیش اومد، دو دقیقه شد در حالیم همین لحظه الان مشکل پیش اومده براش، مریض شده، یکی تو خونه، یه کار عجله‌ای داره. تو خیال میکرد دو دقیقه، دو دقیقه میرفتی اونجا. دو دقیقه ببین، دو دقیقه تو آینه نگاه کن آقا پشت سر چه ترافیکی شده. همین دو دقیقه که می‌خواستی یه دوبله وایسی، خانم آقا 20 متر جلوتر جا بود، خب برو جلوتر. آقای تاکسی، برادر عزیز، همینجا مسافر رو دیدی درجا می‌ذاری رو ترمز، دیگه نگاه می‌کنی پشت سر طرف با چه سرعتی داره میاد. بسیاری از حوادثی که تو زندگی ما رخ میده، آقای شریعتی عزیز، به خاطر حادثه‌ای که ما تو زندگی دیگران رخ دادیم و خبر نداشتیم. به این مسافر اشاره کن آقا بیاین جلوتر. مسافرم یاد بگیره هر جا وای نست. شما باعث شدید.
واقعا واقعا این معضلی الان.
خب چرا ما حواسمون نیست؟ ما خیال کنیم بدی یعنی که نریم خدا نکرده مثلا یه آدم نکشیم. نه، بدی که این نیست فقط. بدی‌های ریزی ما داریم که برای روز ما میرفتیم یه جایی دیدم قشنگی آقا تو ماشین نمیدونم آب میل کردن، نوشابه میل کردن. یه لیوان و یه بار مصرف و از شیشه ماشین پر کردم بیرون. گفتم خب اگه ما به این آدم برسیم بگیم عزیز من، اگه تو این اتوبان تهران کرج که روزی 100,000 تا ماشین رفت و آمد میکنه، از هر ماشین یه دونه از اینا بیاد بیرون،
یه کوهی از زباله دیگه. اون وقت
باید دوستانی که انیمیشن درست میکنن تو نیروی محترم انتظامی، از اینا می انیمیشن درست کنن که هر کی از ماشین یه شلون وقتی یه کوهی واقعا از زباله بیاد معلوم ببینیم ببین چه کردیم.
زمین که اصلا وجه خوبی نداره دیگه. حالا این کارهایی که ما میکنیم وقتی
بعدی زبانمون، نیشی که داره گاهی زبون ما، یه چیزی رو میگیم با به اصطلاح میگه با طعنه گفتم، حواسم بود چی دارم میگه. خب چرا گفتی؟ خدا رو خوش میاد یه طعنه زدی به این عروست، به این دومادت، به این همکارت، به این
دوست رو کار بعد خودمونم توجیه میکنیم دیگه، خودش خیلی بدتره
دیگه، بدتره.
غیبت طرفو میکنیم، میگه روبروش هم میگم
اصلا میگه روبروش هم باشه، روبروش هم بگی که خیلی پررویی، میگم نگو روبروش هم نگو، خوب نیست. بله اگر یه غیبت مجازی اشکال نداره، یه رو واشده سر خیابون خجالت نمیکشه، ماه رمضون سیگار میکشه، خب این دیگه حیا نداره. آقا تو اگه میخوایم بکشی برو یه گوشه حداقل. در یه حکایتی میخوندم که طرف گفت ما با یه قافله داشتیم میرفتیم، دوزار رسیدن و همه قافله رو غارت کردن و من یه چیز گرانبهایی بود که خیلی ناراحت بودم که اینو به من پس بدن، از نظر مثلا ارزش شخصی، مثلا یادگاری مثلا پدرم بود، نه گرانبها از نظر قیمت. خلاصه رفتم طرف این سارقا، گفتم این رئیستون که من بیام، که یه کسی رو نشون دادن. از جمله چیزایی که تو کاروان ما بود یه مثلا حلوای طوری هم اینا داشتیم، اینا دزدیدن. دیدیم جمع شدن همه دزدای حلوا رو بخورن، رئیسشون نمیخوره. هی تعارف میکنن این نمیخوره. ما گفتم شما چرا میل نمیکنه حلوای خوشمزه؟ گفت من روزه. من تعجب کردم، گفتم اموال مردم میدزدی، مردم رو میکشی، سرکیسه میکنی، روزه هم میگیری. گفت راهی برای بازگشت باز میگذارم.
راهی برای بازگشت،
بازگشت باز میگذارم. گفت سال بعد من رفتم مکه، دیدم یه کسی داره طواف میکنه، چهرهش برام آشناست. یه خورده دقت کردم، اه همون رئیس اون قافله دزداست. رفتم جلو و سلام علیکم گفتم. گفت بله همون راه دستم رو گرفت، همون کوره راهی که برای بازگشت، نخواستم همه راه ها رو پشت سرم ببندم. خب ما باید توجه کنیم، یک کاری نکنیم که دیگه راهی برای بازگشت باند زبونمون آزار بده، دستمون، نیتمون، ماشینمون، خونمون. طرف میگه آقا سگ این همسایه نمیذاره ما بخوابیم، خودت که چی سگت حالا مزاحم. حالا تو روستاها گاهی مثلا حیوانا رو که تو استبل میذاشن، استبلا گاهی دور بود از اتاقهای مردم، که اگه این مثلا حیوان شب بخواد یه سرصدایی راه بندازه حداقل مزاحم خواب اون همسایه نشه.
وجود اون سگه یه فلسفه ای داشت.
اون وقت اونو ما میگیم روستایی که میخوایم مثلا توهین بکنیم. تو خودت خیلی شهری میدونی خانم، با این پوز و پرستیژ الان نمیفهمی که این سگ تو داره مزاحم همسایه میشه. الان خیلی نمیرن یه جایی خونه میگیرن چون میگه آقا این سگاشون نمیذاره. حالا یه وقتی باغ یه سگ پاسبانیه، اما این سگا و طول سگایی که میارن توی خونه ها متاسفانه آدم نمیدونه چی بگه.
خب پس مردم از شر و بدی و در امان
باشن و با آنها انصاف میورزد.
انصاف و خیلی درد و بزرگه.
انصاف تو شوک مردم میگن آخرش این بدترین فوشه به کسی بدن که بی انصاف. انصاف میدونی یعنی چی؟ انصاف یعنی من خودم بذارم جای طرف. آقا تو که با این زن بد اخلاقی، خودتو بذار جای اون. خانم تو خودتو بذار جای این شوهره بشه، این که زحمتشو کشیده. بعضی مردا به ما گله میکنن میگن حاج آقا شما زندگی ما رو به هم میریزی. تو خونه همش میگن ببین حاج آقا چی گفت راجع به خانم. آخه یه بارم راجع به مردا بگو. مرتب به من میگن خدا شاهد. من میگم آقا من که هر دو طرفو میگم. میگن نه شما زیادی طرفداری خانوما میکنی. خانوما هم همینجا دوست دارن به خاطر این که نه خیال کنی خیلی آدم خوب هستی، شما همینجا بی خود بی جد از اینا طرفداری
میکنی.
گفتم نه حالا ما والا نمیخوام رای بیاریم
واقعا اینجوری نیست آجا.
این شما الان
بله نه خیلی نه، نگاه مردم باید نگاه منصفانه باشه، نه اینجوری نیست.
خیلی وقتا خانوم ها واقعا مقصرن، در این که مؤثرن خیلی تو زندگی، گاهی هم مقصرن. این مرد بیچاره تلاششو کرده، شما هی اون مرد رو به رخ این میکشی، با جناقشو به رخش میکشی، نمیدونم داداشتو به رخش میکشی. هر کسی یه حدی داره، هر کسی یه ظرفیتی داره، یک توانی خدا بهش داده، همچنان که قیافه های مختلفه. خب حق نداره فلان دوست طلبه من خانومش بنده رو برو ببین آقای نقویان، حالا آقای نقویان مثلا چهار تا برنامه راز بقا تو تلویزیون آوردنش، خب اون مردم صد تا خوبی دیگه داره، شما چرا اونو نمیبینی؟ ده تا بدی منم شما خبر نداری. یکی با ما اومد بود مسافرت تو مکه، یه بد اخلاقی از من دید، گفت خیلی ازتون بدم اومد. گفتم خب الحمدلله شما خیال میکردین من خیلی خوش اخلاقم، نه همچی هم که خیال میکردین. یالا دیدی تو مسافرت ما خیلی بد اخلاقی. و از این جهت ما خوبی های مردم رو فقط میبینیم. از گفت به روز نیک کسان غم مخور، زنهار
بسا کسا که به روز تو آرزومند است. ما نمیدونیم پشت صحنه چی. اینی که انصاف داشته باشه. مشتری خودشو بذاره جای فروشنده، فروشنده خودشو بذاره جای مشتری.
تو پریز جای رفتم. بنده خدا اون فروشنده تا ما رو دید، شروع کرد احوالپرسی و خوشوگش کردن و از مشکلات جامعه شروع کرد حرف زدن و مشکلات اقتصادی. آقا گرونی بیداد میکنه و فلان اینا. حالا یه جنسی ما قرار بخریم. ایشون میداد 60,000 تومان مثلا. من گفتم آقا چای گرون میدی جامعه یه جوریه. گفت آقا شما 35 تومان بده. یعنی یک دفعه از 60,000 تومان اومد 35,000 تومان. ببینید حالا چقدر این بی‌انصافی کرده بود. بعد من بهش گفتم بنده خدا شما که اینقدر از گرانی و بی‌انصافی در جامعه مینالی خودت منصف نیستی. یعنی اگر همه دست به دست هم بدیم، همه منصفانه برخورد بکنیم، جامعهمون درست میشه دیگه. این یک مشکلیه که این روزا آفت جامعه ماست. اما آقا به سوالات هم قرار جواب بدیم.
لا ما یه روایت داریم آقای شریعتی عزیز، لا دین لمن لا نصف له.
بعد
کسی انصاف نداره دین نداره. یعنی هرچی هم نماز بخونه خدا اسمش رو بیدین مینویسه. خدا ما این نماز روزا میگه نه، اون شاغول اصلی دین من انصاف بود، تو خیلی بی انصاف بودی. بی انصافی تو برخورد، بی انصافی توی خرید و فروش، بی انصافی توی سیاست، پشت سر اون باند و اون جناح هر چی تونستی گفتی. اما همین خلاف رو هم جناح خودت انجام میداد، یه جوری لاپوشی میکردی. اینکه اونم که همین کارو کرده بود که، اما چون تو باند تو بود، تو جناح شما بود، هیچی، یه جوری زیر سیبیلی ردش کردی. اما اون آقا که این کارو کرد، ببری مال مسلمانو، چون مالت ببرن داد و فریاد براری که مسلمان نیست. حالا بقیهش بمونه در خدمت سوالای شما.
باش. پس آجا از نگاه پیامبر، کسی که درآمد حلال و پاکیزه داشته باشه، کسی که خوش اخلاق باشه، کسی که حسن نیت داشته باشه، کسی که انفاق بکنه در راه خدا، کسی که سخن اضافه رو رها بکنه، کسی که مردم از شر او در امان باشند، انسان خوشبختی است و انصاف
و انصاف
داشت. تا اینجا ادامه داره دیگه؟
بله ادامه داره.
خیلی خوب، ادامه بحث خوشبختی از نگاه پیامبر عظیم و شأنمون رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم باشه. ان شاء الله هفته آینده بهش می‌پردازیم، یه فرصتی بگیریم، سری بزنیم به دوستانم در اتاق فرمان، برگردیم و ان شاء الله به سوالات شما پاسخ بدن. حاجی نقویان همراه ما باشید، هیچ جا نرید، با برنامه سمت خدا همچنان همراه شما خواهیم.
خدایی که بخشنده بود، همه فانی و ذات پاینده بود. درود فراوان به پیغمبرم محمد که شد هادی و رهبرم. چراغ هدایت چو آیین او، نکوبخت آن کس که در دین او. زحمت پسندیده تر راه نیست، رهی بهتر از راه اسلام نیست. چو احمد مقام نبوت گرفت، دو دست تو دامان رحمت گرفت.
بعد خیلی ممنون و متشکر از اینکه همچنان با برنامه سمت خدا همراه هستید. یه تشکر مخصوص و ویژه میکنم از همه دوستان و بینندگان عزیزی که پیامک میفرستن برای برنامه‌مون و تشکر میکنن از برنامه‌ای که داره تقدیم حضورشون میشه. خیلی ممنون و متشکرم. انشاءالله بتونیم گوشه ای از این محبت‌های بیکران شما رو جبران بکنیم. سوال اول رو از محضر حاجی نقویان میپرسم. حاجی در آستانه ماه محرم و صفر هست، که انشاءالله اگه بشه یک بحثی هم هفته آینده در این خصوص داشته باشیم که اشاره بکنید، از آداب و عزاداری و نکاتی که حالا همون ظرافتی که همیشه تو بیاناتتون هست حتما استفاده خواهیم کرد. حالا در آستانه ماه محرم و صفر، آیا برگزاری مراسم عقد و عروسی در این دو ماه ایراد داره یا نه؟
رسمش ایراد نداره، مراسمش ایراد داره. یعنی
ما بالاخره اینقدر به ائممون عشق می‌ورزیم و اینقدر ادب و انسانیت و جوانمردی داریم که در یه چنین حادثه واقعا هولناک و حزن‌انگیزی ما جشن و سرور برپا نکنیم. من هرگز یادم نمیره در حادثه زلزله بم یکی از عزیزان ما در دانشگاه زنگ زده بود که من وقتی تو تلویزیون میبینم این صحنه‌های دلخراش رو که یک پدری دو تا فرزند عزیزش رو دوشش گذاشته و داره میبره به گورستان بم، ما این هفته برای پسرمون جشن عروسی داشتیم، میخوام یه هفته تأخیر بندازم، خیلی نگرانم. خب یه چنین انسان‌هایی ما هستیم، وقتی تو دلمون میاد مثلا شب تاسوعا که بچه‌های ابا عبدالله از تشنگی نا ندارن، ما اون شب جشن عروسی بگیریم. اما عقد یه مراسم خصوصی خانوادگی چند نفری، چهار نفر ده نفر میخوام بشنن، یه جوانی پسر و دختری به هم برسن، هیچ اشکالی نداره، حتی مکروه هم نیست، گناه که نداره هیچ.
درسته بعضی میگن از شگون نداره و اینا،
نه نیست. نه بابا، این باشن سه روز گناه بکنن شگون داره، اما عقدشون رو خدا بخونه اون شگون نداره، چه حرفیه. بله کارناوال عروسی را انداختن اون خوب نیست، نمیدونم دایره و تنبک زدن اون خوب نیست.
پس خوندن خطبه عقد اشکالی نداره، ولی برپای جشن
بله خوب. اخلاقا این کارو نمیکنن،
معمولا هم نمیکنن،
نمیکنن. مردمی که روز رحلت حضرت زینب نیمه ماه رجب این کارو نمیکنن، مردمی که تو فاطمیه این کارو نمیکنن، مردمی که توی شهادت امام صادق و امام باقر، یکی اصلا نگه آقا ما یه جای دیدیم، حتما بیچاره حواسش نبوده که مگه میشه شیعه باشه شب شهادت امام صادق این جشن میگیره، امکان نداره، من باور نمیکنم، حتما بیچاره حواسش نبوده. تاریخ شما زود نگو آقا صبح بیدین شدین، حرف چیه؟ میگه آقا من والا حواسم نبود، اشتباه کردم، نه حالا دیگه کارتا رو چیز کردیم، همه دارن میان، ما بیشتر مراقبت میکنیم، ما حق نداریم زود سوء ظن پیدا بکنیم. یه خاطره سوء ظن من اینجا دارم، خیلی شنیدنی
میشنویم،
خیلی شنیدنی. یکی از آقایان میگفت که میگفت من رفتم مسجد نماز، بشتر آقا میرفتم هر روز، دیدم آقا معذرت میخوام رفت دستشویی، امام جماعت، از دستشویی اومد آقا بدونه که وضو بگیره مستقیم رفت توی محراب. خیلی من ناراحت شدم، گفتم عجب این آخونده حق بازی تا این حد، مردم فریبی تا این حد، وضو نمیگیری میری. گفت خودم که نماز نخوندم پشت سر آقا، چند نفر از دوستانم بودن، گفتم آقا وضو نداره، با چشمم دیدم از دستشویی من نرفت وضو بگیره، اونا هم نخوندن. گذشت حدود دو سال گذشت، من یه روزی مریض شدم، رفتم دکتر آمپول داد، دکتر آمپول زد و یعنی تزریقات، رفتم آمپول زد و قبل از آمپول وضو گرفته بودم که برم مسجدم، میگم میرفتم باید شدم یه گوشه نمازم خودم فرادا میخوندم، یهو به یه ذهنم اومد که نکنه آمپول زدم مثلا نیم ساعت قبل لباس زیرم خونی شده باشه، اگه اینجور رم عوضش کنم، نظرم میخوام رفتم دستشویی لباس زیرم رو وارسی کردم، دیدم نه خونش، آمدم بیرون، خب وضو داشتم دیگه، نرفتم وضو بگیرم، رفتم تا یهو یادم آمد که دو سال پیش این آقا اومده اینجا،
نکنه
همچین اتفاقی. گفت بدون فوت وقت فوراً با سرعت پریدم تو محراب، آقا بلند شد نماز رو بخونه، گفتم آقا ببخشید من یه سوالی دارم. گفت بفرمایید. گفتم شما دو سال پیش چنین اتفاقی، این خاطره رو من یه بار تعریف نکرده بودم اینجا، جدید گفتم یه وقتی تکراری نباشه دوستان، تکرارم باشه چون یه سری بینندگان شما همیشه دارین که مشتریای تازه وارد شما، آخه بعضی هنوز تو کوچه خیابون ما رو نمیشناسن، من تعجب بهشون میکنم، شوخی میکنم، میگم آقا تو مستقیم مثل که ماهواره میبینی، تو تلویزیون جمهوری اسلامی میبینی ما رو نمیشناسن. و گفتم آقا شما دو سال پیش خیلی معذرت میخوام رفتین دستشویی وضو نگرفتین، چی بود قصه؟ گفت آقا من مریض شده بودم، آمپول زده بودم، رفتم اونجا لباس زیرم رو وارسی کنم.
دقیقا همین
اتفاق. گفتم به دست آقا، گفتم آقا منو ببخشین، من یه خیال بدی کردم، به چند نفر دیگه هم گفتم، اونا رو پیدا میکنم و میگم قصه رو، شما منو عفو کنین، شما از گناه من بگذرین. آقا گفت خدا ببخشه منم میبخشم. ببینید چقدر مهمه که آدم خیال بد، سوء برداشت، سوء ظن، که این همه میگن سوء ظن بده، تا جایی که میتونی
کار یه مسلمانی رو هم کنی که انشالله منظورش این بوده. شاید اگه من سلام کردم جواب نده، شاید حواسش نبوده، تلفن منو خاموش کرده، شاید دستش خورده.
همیشه اون نیمه خالی لیوان رو نبینیم، اون بچه بعدش رو در واقع تعمیم ندیم به همه. خیلی ممنون، متشکرم. سوال بعدی بیننده عزیزمون این سوال. هفته گذشته ما صحبتی با حاج آقای نقویان داشتیم، یک فرمایش شما کردید در خصوص اینکه بعضی از دختران زیباروی هستند که در خانواده های بد پرورش پیدا کردند و پرهیز بکنید، که روایتی هم ظاهرا بهش اشاره کردید در استناد. حالا بیننده عزیز پرسیده چه توصیه به دخترانی که از لحاظ اخلاقی و اعتقادی خوب هستند؟ اگه یادتون باشه من هفته گذشتم مشابه همین سوال از محضر حاج آقا پرسیدم، منتها چند تا سوال داشتیم از همین دست. از لحاظ اخلاقی و اعتقادی خوب هستند اما خانواده مناسبی ندارند، اینا باید چیکار بکنن؟ بسیاری از افراد بدون توجه به شخصیت خود ما خانوم ها، دو تا خانوم اینو پرسیدن، از خواستگاری ما منصرف میشن. مثلا یک اشاره هم کرده، یه مثالی زدن، گفتن که پدرم معتاده، حالا این اعتیاد باعث میشه که خیلی ها سمت خونه ما نیان و به خواستگاری ما نیان، در حالی که ما ظاهرا هیچ مشکلی نداریم. توصیه‌تون رو بشنویم.
من اولا ابراز همدردی میکنم واقعا با این خدا شاهده آقای شریعتی، وقتایی که حتی بیرون مستقیم تلفنی کسی یه چنین نوع مطالبی رو مطرح میکنه، من عمق وجودم به درد میاد که یک دختر پاک نجیب نازنین، یه پسر پاک خوب پاک دامن، یه خانم خوب باید به آتیش یک نفر اونجا همه بسوزن. و این خیلی درد بزرگی. برادر عزیز، خواهر عزیز، چرا منو تو یک کاری بکنیم که یه عده رو تو آتیش خودمون بسوزونیم؟ تو فکر این دختر تو کردی؟ تو فکر این پسر تو کردی؟ که مردم میفهمن شما اعتیاد داری، شما فلان مشکل رو داری، شما خیلی بد اخلاقی، من آدمی رو سراغ دارم فقط به خاطر اخلاق بدش دختراشو دستش موندن. اخلاق خیلی تند،
فقط به خاطر اخلاقش
دیبو. تند، عصبی. خب این دخترها هم دارن به آتش من و شما میسوزن، چرا با فردا ما تاوان پس بدیم؟ یه خورده بیشتر مراقب خودمون باشیم. ذکر خدا که فقط این نیست که من تسبیح بگیرم یا رحیم یا رحمان یا ودود، حتی خودم پیاده بکنم. و واقعا من برای یک چنین دخترهایی از خدا میخواهیم که خدای گشایشی. یک عالم اینه دیگه، عالم اینه که من اگه تو خونم یک گل بکارم همسایه هامونم خوشبو میشن، عطرش اونجا میرسه، یه لاستیک آتیش بزنم دودشم به اونها میرسه. این قانون عالم. و البته هر کسی تلاش بیشتری بکنه خدا بهش اجر بیشتری خواهد داد. منتها سرنوشت ما اینجا به هم گره خورده. مادری که بار داره اشعه نباید ببینه، چون تو جنینش اثر میذاره. اما تجربه این رو ثابت کرده، روایاتی هم داریم، که خدا هیچ کاری رو بی اثر نمیذاره. به قول حافظ گفت: دلا در عاشقی ثابت قدم باش، که در این ره نباشد کار بی اجر. من همیشه این مثال زدم که یه لامپ یخچالی هم کنتور نشون میده.
بله.
کنتور شماره میندازه. شما پاکی و نجابت خودتون رو داشته باشید، بالاخره انسانهایی پیدا خواهند شد که خاطر پاکی و نجابت شما دیگه نگاه به پدر شما نمی کنن. ضمن اینکه نکته پایانی هم بگم، حالا مثال اعتیاد که شما زدید رو، این مثال اعتیاد هم دو جوره. بعضی از تا اونجایی که من خبر دارم، یعنی بعضی از اعتیادها هست که این آدم خیلی اهل مراعاته، یعنی اولا یه اعتیاد افراطی نداره و خیلی هم مراعات میکنه، حتی بستگان درجه یکش هم سالهاست متوجه نشدن دیگه، حالا نتونسته ترک کنه به هر دلیلی، به هر دلیلی، من با دلیلش کار ندارم، ولی افراط نمیکنه، مراقب اخلاقش و در یه حد مثلا اندکی، نمیدونم چه جوری، خلاصه واقعا خبر ندارم. من از بوی سیگار حالا به هم میخوره تا چه رسد به اعتیادهای دیگه. اما یه کسیش نه، اصلا خیلی وحشیانه مصرف میکنه، همه رو به عزا در آورده، همه زندگی رو داره به آتیش میکشه فقط به خاطر 10 گرم تریاک و نمیدونم حشیش و هروئین خودش. اینجا اون زن بیچاره میگه من نمیتونم دیگه تحمل کنم، میتونم با این آدم بسازم. بچه ها دیگه به فقان اومدن، یه جوری باید چاره ای کرد. این هست که همه رو با یه چوب نرونیم، همه رو یه جور نبینیم. دیگران هم خب اگر این دختر دختر خوبیه، مادر خوبی داره، برادر خوبی داره، یه پدری داره که مثلا یه کسی یه جایی یواشکی پنهانی دیده که او مثلا یه کاری هم میکنه، خب شما حالا به خاطر این پدری که جهات حسن عدیده ای داره، حالا این یک آلودگی رو هم گرفتار شده مثلا، شما نگو که نه ما دخترشو نمیگیریم، با پسرش به پسرش زن نمیدیم، چون که مثلا
بله همه رو به یه چشم نگاه نکن.
خیلی خوب.
ضمن اینکه دوستانم به من میگن چند دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه، من سوال بعدی رو از مهتر حاجی نقویان میپرسم. گفتن شما این همه به ازدواج سفارش میکنید، یه ارگان دولتی موقع استخدام از ما تعهد گرفته که تو 4 سال ازدواج نکنی، در صورتی که ما نیاز داریم به ازدواج، چیکار باید بکنیم؟
حالا این ارگان دولتی والا میدونیم بگیم ارگانه یا گرگانه؟ البته عزیزم استان گلستان فرد ما آقا این چرا اسم شهر ما رو ما بخاطر وزن قافیه یه چیزی گفتیم، چون نظامی میدونی که تو شعراش داره که راجب مرگ میگه، میگه مرگ قبر رو میگه، قبر میگه کرمانه، زندگی هم برای بعضیا گرگانه. بعد میگه که خلاصه یه جوری یه عده زندگی میکنن که از گرگان میرن کرمان. بعد خودش میگه منظورم اون گرگان و کرمان جغرافیا نیست، ز گرگان تا به کرمان راه کم نیست، ز ما تا مرگ مویی بیش هم نیست. حالا این ارگان ما رو به یاد اون شعر اونده.
خب حالا تکلیف چیه دوستان؟
تکلیف اینه که ببینید من پیش قضاوت نمی کنم و نمیدونم، گاهی شغل یه جوریه که این آدم میگه آقا شما ازدواج نکن، چون اگه ازدواج کنی نمیتونی این کارو انجام بدی. اصلا طبیعت این کار یه جوریه که شما باید طاقت بیاری، شما در این مدت اگر میخوای سر این کار باشی، فرض بفرمایید اصلا یک کسی کارش تو کشتی و ناوه، ناوهایی که تو مرزها حرکت میکنه، میگه آقا ما 6 ماه به 6 ماه مثلا مسافرتمون طول میکشه، تا یه مسافرت بریم 6 ماه، تو میخوای زن بگیری، خب 6 ماه نمیتونی زنتو ببینی، خب این زنم شوهر میخواد، تو هم زن میخوای، پس این کار اصلا مشکل ایجاد میشه. مثال دادم آبا، این مثال هم دور از ذهن نیست،
نه من میشناسم که دوستانم همین اتفاق براش افتاده
سر همین تیپ شغل ها.
بله
بله،
هر 6 ماه به 6 ماه باید
احسن.
بله
میگه آقا تو پس الان دست نگه دار، یا اگه نمیتونی طاقت بیاری نه سر این شغل، خدا نکرده میخوای به گناه بیفتی یا یه اتفاق دیگه بیفته یا مشکل داشته باشی، ما اینجا نمیتونیم که همسرت هم با تو بیاریم. حالا یه وقته شغلایی هست که میشه آدم همسرشو با خودش ببره، خیلی از مسافرت ها، خیلی از ماموریت ها میشه، اما نه به صرف این که بخوام یه راحتی داشته باشیم یا نمیدونم چی، اون نه، اون به نظر من اشتباهه. و اخیرا هم که دیدید یکی از وزرای محترم فرمودن ما یه امتیازات ویژه‌ای میدیم برای کسانی که متأهلن، وزیر محترم علوم، و بسیار هم کار خوبی است. یعنی من بارها تاکید کردم به جای این همه ساخت خوابگاه‌های مجردی، خوابگاه متأهلی رو تقویت کنیم، دانشجو رو تشویق کنیم به ازدواج، امتیاز بدیم بهشون که دانشجو بدونه اگه ازدواج کرده اومد خوابگاه بهش میدیم، اینقدر حقوق بهش میدیم، آرامش داشته باشه. الان واقعا تو دانشگاه ها بدون تعارف، ما اون هفته هم که اشاراتی کردیم بله. کسی که آقا دارین شلو پلو را میندازین که بچه ها رو تشویق میکنیم برن تحصن کنن، بگن ما زن میخواییم یالا
بله.
گفتم بابا برای همه چی که تحصن کردن که اصل واقعی اینه، اگر دانشو آرامش داشته باشه بهتر درس میخونه، یا اون دختره وقتی میاد سر کلاس 1000 مد خودش رو آراسته باشه، اصلا نمیدونه اینجا کلاس یا سالن مد، انواع آرایش ها، انواع لباس ها، انواع تو بعضی از دانشگاه های بزرگ شما میدونی اینا روپوش دارن، یونیفرم داره دانشجو
که هر کسی هر جوری دلش خواست نیاد،
نیاد باید با این فرم، با این روپوش، با این حتی میزان آرایش اونجا چیز داره، قانون عکس دستورالعمل داره که هر خانم حق نداره هر جور آرایش کن. حالا ما گاهی نمیدونیم واقعا، بعضی من خب میرم سر کلاس دیگه، این پسر بیچاره 1000 مشکل داره، 1000 نیاز، عوض این که ما آرامش بهش بدیم تازه داریم انفجارم ایجاد میکنیم، خب این درست نیست، خدا رو خوش نمیاد. بیاییم و به جای اون همه مشکل آفرینی و صد راه بودن، راه رو هموار کنیم،
دست در دست هم دهیم به مهر و جوانا رو خوشبخت کنیم انشالله. خیلی خوب. اما سوال آخر، این سوال خیلی جالبه، جواب بشنوید، چون خودتونم فکر می‌کنم که خوشتون بیاد. گفتن حاج آقا من شما و حرفاتون رو خیلی دوست دارم، شدیداً به شما علاقمندم، ولی به هیچ کدوم حرفاتون عمل نمی‌کنم، حالا چیکار باید بکنم؟
حالا من که خودم هیچی، ولی بعضی حرفا مثل نسخه میمونه و یه کسی بره دکتر یا آقای دکتر من خیلی دوستت دارم، شما خیلی مرد خوبی هستین، ولی به هیچ کدوم از این نسخه‌ای که نوشته عمل نمی‌کنم. دکترم میگه والا چشم، خیلی متشکرم، من سفارش دادم به هزارا جای برات آماده کنن که زودتر. عزیز من، برادر من، خواهر من، این حرفا حرفای من نیست. آنچه که خوندم از این کتاب سیره پیامبره و پیامبر طبیب بوده، امیرالمومنین فرمود، و اگر ما می‌خوایم خوب شیم، زندگیمون سلامت داشته باشه، باید به این حرفا به عنوان یک ما به عنوان یک بیمار با او هم به عنوان یک طبیب نگاه بکنیم و خودمون خوب میشیم. اگر داروی پزشک رو نخورد یه بیماری به کی ضرر زده؟ سر کی کلا گذاشته؟
بله، اولین ضرر رو خودش. بسیار خوب.
هر شود بیمار دشمن با طبیب، ور کند کودک عداوت با ادیب، در حقیقت دشمن جان خودند، راه عقل و جان خود را خود زنن.
به به، خیلی خوب. حرفهای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است. باز هم همون حکایت همیشگی، پیش از آن که با خبر شوی لحظه عظیمت تو ناگزیر میشود. ای دریغ و حسرت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر میشود. باید خداحافظی بکنیم. حالا یه دعا بفرمایید آخر برنامه امروز.
خدا انشالله به همه ما این رشد و این فهم و این هوشیاری رو عنایت بکنه که مثل یک بیماری که آماده خوب شدن هست به دستورات اولیای دین نگاه بکنه.
انشاءالله. بهارهای شگفتی در راهند، فردا گلی میشکفد که همه بادها را پرپر میکنه. تا طلوع دوباره خورشید. سلام.
خداوند سرپرست من، هماره که می پرستم سرپرستی را که پرستارم است، از پرستشم می پرسم که آیا پرستشت کافی است؟ نه نه، پی واژه‌ای و معنای وارسته تر می گردم، وارسته و خالی و رها از من. آخر می دانی خداوند، مادامی که واژه می گوید من می پرستم، هنوز من و منیتم با من و بر من و پرستشم مستولی است. حالان که باید تنها تو باشی. تو من چه می کنم خداوند؟ چه کنم که در آن پرستشت از من و میم افعالم فارغ شوم؟ یاری می خواهم و یار می جویم و این جستن و گرد خیش گشتنم در نظرت چه خنده‌آور است خداوند. وقتی که نزدیک تر از من و در منی چه جستجویی؟ عزیز لحظه لحظه، پرستشم را بی من بپذیر و ببخش که من ناخالصی خلوص واژه ناب پرستشم و بر گستاخیم که تو را یار خواندم و از تو یاری خواستم خورده مگیر. و حالا منو پرستش و یاری و دیگر واژه هایم مقابل رحمت و کرامت تو صف بستیم. خداوند نزدیک تر از